بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم بحث از این جهت دوم و بررسی مدلول هیئت امر در دو مبحث باید تعقیب بشود. مبحث اول مدلول وضعی هیئت امر است. شکی نیست در این که صیغه امر و هیئت امر در لسان شارع در مقام افاده معانی و مقاصد مختلفی استعمال شده است. و بعضی از علمای اصولی موارد اطلاق صیغه امر را تا 15 مورد ذکر کرده اند. آمدی در کتاب الاحکام میگوید اندیشمندان اصولی اتفاق نظر دارند بر اطلاق صیغه امر و استعمال آن در ازای 15 مورد. یک، اعتبار وجوب مثل قوله تعالی اقم الصلاة. دو، ندب و استحباب مثل فکاتبوهم که درباره بنده ها تأکید شده است. سه، ارشاد مثل قوله تعالی فاستشهدوا. چهار، اباحه مثل قوله تعالی فاستادوا که بعد از حرمت صید مطرح می شود. پنج، تأدیب تأدیب بله. شش، امتنان که البته مثال ها رو زده، من دائی نمی بینم الان مثال ها حتما ذکر بشه، الان بقیه دیگه مراجعه کنید. هفت، اکرام. هشت، تهدید اعملوا ما شئتم. نه، انذار ده تسخیر، 11 تعجیز، 12 اهانت و تحقیر، 13 تسویه، 14 دعا، اغفر لی و امثالهم، 15 تمنی، که البته بعضی رو ارجاع داده و بعضی دیگر از این معانی در الاحکام، ایشون بعض از معانی رو ارجاع به بعض معانی دیگر میده. آخری هم کمال القدره میگوید، کمال القدره، که این در واقع چون تأدیب رو به نعد به ارجاع میده، میگه که کمال القدره هم 15. بعضی دیگر از علمای اصولی 18 مورد برای موارد اطلاق صيغه امر و بعضی دیگر تا 37 مورد به عنوان موارد اطلاق صيغه امر ذکر کردند. انما الکلام در این است که آیا تمام این معانی و مقاصد که هیئت امر در این موارد برای افهام اونها استعمال شده است، معانی موضوع له و حقیقی صیغه امر به نحو اشتراک لفظی هستند، و یا این که تمام این موارد افراد معنای موضوع له صیغه امر می باشند و صیغه امر به نحو اشتراک معنوی در یک معنای وضع شده است که در تمام این افراد وجود دارد، و یا این که صیغه امر موضوع در یکی از این موارد و یا در چند مورد به خصوص می باشد و استعمالش در سایر موارد علی نحو المجاز است، و یا این که این معانی و مقاصدی که ذکر شد اساساً هیچ کدام در موارد مذکور مستعمل و فیه صیغه امر قرار نگرفتند، بلکه مستعمل فی در تمام این موارد یک معنای دیگری است و این مقاصد و معانی مذکور چیزی جز دوائی مختلف برای استعمال صيغه امر در معنای موضوع له نمی باشن. در اینجا اقوال مختلفی در میان اصولیون وجود دارد. قول اول این است که صيغه امر در تمامی این موارد به نحو اشتراک لفظی وضع شده است. یعنی همون طوری که لفظ عین برای چندین معنا به اوضاع متعدد وضع شده است، صيغه امر هم برای هر یک از این معانی 15 گانه به اوضاع متعدد و به نحو اشتراک لفظی وضع شده است. این قول را شیخ طوسی در العده و غزالی در المنخول به جماعتی از علما نسبت دادند و علی التحقیق قائل به این قول خیلی مشخص نیست. قول دوم این است که صيغه امر به اشتراک لفظی در 4 معنا وضع شده است: وجوب، ندب، اباحه و تهدید. و اما استعمال صيغه در سایر موارد علی نحو المجاز است. لذا استعمال صيغه امر در اون 4 معنا چه قرینه ای میخواد؟ قرینه معینه میخواهد. و اما استعمالش در سایر موارد نیاز به قرینه صارفه داره. این قول به اصولیون از واقفیه نسبت داده شده است. قول سوم این است که صيغه افعل در خصوص وجوب و ندب و اباحه به اشتراک معنوی وضع شده است. چون معنای جامع موضوع له برای صيغه امر اذن در فعل است و اذن در فعل افرادی دارد، اذن در فعل لزوماً در فعل افرادی دارد، یکی اذن در فعل لزوماً و دیگری اذن در فعل ندباً و سوم اذن در فعل اباحتا. و اما استعمال صيغه امر در غیر این سه مورد على نحو المجاز است. این قول را بعضی به سید مرتضی نسبت دادن که چنانچه مراد سید از کلمه امر همون اذن در فعل وجوباً و یا ندباً باشد، این نسبت درست است. چون سید مرتضی میگوید صيغه امر مشترک بین امر و اباحه است و الا این نسبت درست نیست. کلام سید مرتضی اینه که میفرماید صيغه اولیت امر مشترک بین امر و اباحه است. این لفظ سیده. حالا اگر مراد سید از امر همون اذن در فعل باشد، به این معنا باشد، یعنی اذن در فعل وجوبی باشه یا ندبی باشه، خب این نسبت درسته که ما به ایشون نسبت بدیم، بگیم ایشون قائل به اشتراک معنویه در خصوص سه مورد. یک، خدمت شما عرض بشه که امر که اون امر حالا طلب وجوبی داره و طلب ندبی داره. دوم، سوم اباحه. قدر جامعه بین اینها اینه که طلب وجوبی باشد، طلب ندبی باشد، اباحه باشد، هر سه اذن دارد. اذن در انجام در طلب وجوبی هست، اذن در انجام در طلب ندبی هم هست، اذن در انجام در اباحه هم چین وجود داره. اما خب دیگه باید واقعا این نظر سید باشه. بعضی اینو استفاده کردن که نه، نظر سید همینه، منظور از امر همون طلب وجوبی و ندبی است، در طلب وجوبی و ندبی اذن خابیده است، پس می شود صيغه امر موضوع برای قدر جامع بین طلب وجوبی، طلب ندبی و اباحه، اون قدر جامعه چیه؟ اذن در فعل است. اگر اینطور نباشه این نسبت محل تأمل خواهد. قول چهارم، حالا شما باز مراجعه کنید ببینید قرینه میتونیم بر این پیدا کنید در جاهای دیگه در کلمات مرحوم سید مبنی بر این که نظر ایشون اذنه، منظور ایشون از ام در اینجا طلب و وجوبه بچین ندبیست و بعدم نظرش به این اشتراک معنوی است، قرینه میشه پیدا کرد یا نه؟ اما به هر حال این قول مطرح شده. قول چهارم، او در امر ماده است ها، ها افعال قول قائل درست،
بعدش در ادامه در تفسیر
صیغه القرآن
میگه و نیا
قول
القائل افعل بهش بگین، یعنی
ایشون خودش تو همون صیغه اول تو عنوان بس صیغه الامر تعبیر کنه نه صیغه الفعل. درست، بعد پایین‌تر خودش در توضیح امر میگه منظور از امر افعل. حالا این افعل به هر حال بله که نظر ایشون البته از افعل یعنی همون طلب ها، چون الا اگر اینطور باشه بخوام بگیم صیغه افعل موضوع برای افعل که اینجور در نمیاد، این نظرش
اینه.
خب
اول برای تعبیر میکنه صیغه الامر.
خب امر چیه؟ افعله.
امر چیه؟ قول قائل افعل.
خب همین ده وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه بگیم صیغه افعل موضوع برای افعل دیگه، قول قائل افعل، این که افعلی که آقای قائل داره میگه دیگه،
افعلی که آقای قائل میگه اینو بهش میگن امر.
صیغه خب نه،
از مراد سید مرتضی از امر چیه؟ نه وجود نه نظر، هر دا قائلی دفاعی تر از رتبه خود
نه حرف اینه. ببینید شما نه یه صیغه افعل موضوع برای امره چی بس؟
اول میگه صیغه الامر.
خب
شما گفتید که باید ببینید در عبارات مرحوم سید مرتضی منظور ایشون از امر چیه.
ها
چون امر رو مطلق صیغه افعلی میگیره که انسان به پایین تر خود.
خب اون
دایره ند باشه، وجود باشه، تحلیل باشه، تعلیق و اینا.
بله خب حالا ببینید، نه در این بعد میاد میگه صیغه افعل یعنی هیئت امر صیغه موضوع برای امر و اباحه است. اینو
میگه و امر رو توضیح میده. خب قول افعل.
خب این نمیشه جور در نمیدین اون رو باشه.
باشه هر چی باشه.
نه خب این جور در نمیشه چون بخاطر اینکه اگر
این تقابل اباحه بخوام
درست. خب هم بخاطر تقابل اباحه هم به معنای این که اگه بخواد بگه صیغه افعل موضوع برای خود افعل هست. چون بحث وضع دیگه.
امر.
ببینید امر یعنی چی؟ یعنی افعلی که آقای گوینده میگه دیگه.
این به عبارت مثلا میگه که وضع شده برای امر و اباحه.
احسنتم درست.
حالا شما سوال دارید که
امر یعنی چی؟
امر چیه؟ افعل قائلی به پایین تر از
افعلی که آقای قائل میگه، افعلی که از آقای قائل صادر میشه، درسته؟ ما میگیم صیغه امر چیه؟ اصلا صیغه ای که ما میگیم صیغه و هیئت امر خودش یک افعل دیگه. این افعل بیاد بگه آقا وضع شده برای امر و اباحه، از این شما صیغه رو بردار به جاش افعل بگذار دیگه.
چون نمیگه صیغه افعل، میگه
صیغه الامر. اشکال نداره. حالا ببینید ما بحثم در این اون افعل خصوصیت نداره ها، این اونجا هم که افعل میگه اون خود افعل خصوصیت نداره.
شما میگید که در عبارت به این معنا معنا بریم صیغه الافعال وضع شده از برای کسی که صیغه الافعال رو بگوید
بره افعل گوینده.
خب نه دیگه، ایشون در عبارت هیچ صیغه الافعال نمیگه، همه جا میگه صیغه الامر.
ببینید ما حرف نداریم، ما میگیم صیغه الامر، ما میخوام این امر در اینجا رو معنا کنیم. اگر معنای این سخن مرحوم سید که میگه صیغه امر موضوع برای امر و اباحه است معناش این باشه، ما صیغه رو وردن منظور، چون منظور از صیغه که قطعا هم هیئت افعل دیگه، حالا هیئت افعل و اون چه به معنای هیئت افعل مثل افتعل و غیر ذلک، درسته؟ هیئت افعل موضوع له چیه؟ امر و اباحه، درست شد؟ این امر و اباحه معناش چیه؟ امر رو شما میاد میگید آقای سید میگه افعل آقای گوینده، درسته؟ آیا معناش این نمیشه که افعل معناش افعل گوینده و اباحه است؟ این مشکل پیدا میکنه. منظور از امر ایشون باید طلب وجوبه و ندبی، خود طلب باشه. دقت دارید؟ غایت الامر در طلب وجوبه و ندبی اذن خوابیده است.
اینهایی که آمدن این رو نسبت دادن به اعتبار اذن نیست که در این طلب وجوبی و طلب ندبی وجود داره. در اباحه هم اذن در فعل وجود داره. در نتیجه ما میگیم آقا ایشون میخواد اینو بگه. البته عرض میکنم نه ما نسبت ندادیم، گفتیم در اصل نسبتش محل تأمل. اگر نظر ایشون از امری که در اونجا میگه صیغه امر موضوع برای امر و اباحه است طلب وجوبی و ندبی باشه، این حرف درست در میاد. یعنی امر طلب وجوبی و ندبی، در طلب وجوبی و ندبی اذن خوابیده، کما اینکه در اباحه هم اذن در فعل خوابیده است. اما اگر این نظرش نباشه این نسبت نسبت ناروایی خواهد بود. یعنی حالا اشتراک لفظی بعید میاد، من تصورم اینه که در کلامشون قرینه بر اشتراک معنی وجود داره. حالا تأمل بکنیم. آره این خوب بود. حالا یادم آمد از اون سوال چیز دیروز قبل از اینکه بریم به قول چهارم گفتم یا نه؟ قول چهارم بگیم. بله اون حالا اینجا بگیم، اون که فرمودید اسم فعل و اینها مثل صح و مه و امثالهم، ببینید اینها امر نیستن، ما داریم از امر صحبت میکنیم، اون چه در عرف امر شناخته میشه. صح برای مثل اسکوت مثلا وضع شده دیگه، یعنی اسمهایی هستن دال بر افعال، اسم برای لفظ مثل اسکوت هستن نه برای معناها. دقیق فرمودید؟ یعنی اینها ولو به نحوی دلالت بر امر میکنن اما از اون جهت است که موضوع برای الفاظی هستن که اون الفاظ معانی امری دارد و ما داریم از اوامر صحبت میکنیم. مثل اسماء افعال اینا امر گفته نمیشه بهشون، اینا رو میگن اسمهای امر. دقیق فهمیدید؟ اسمی که برای امر و لفظ امر دیگه‌ای چی اختصاص داده شده. قایت الامر اون امر ما بحث میکنیم از اینکه مفاد چی چه چیزی باشه، لذا دیگه اونها در حیطه بحث داخل نمیشن. محو امثال هم رو حالا ایشون فهمه، اما این درست نیست. نه اینا اصلا صیغه نیستن. ببینید به خاطر خب حالا نه این قصه شما حالا در کتب ادبی کاملا مراجعه کنید، من یک نگاهی کردم خودم در کتب ادبیات کاملا تصریح میکنن به این که اینها خیلی از اون اعازم ادبا تصریح میکنن که به اینها به این که اینها الفاظ برای امر نیستن نه برای معنا. ببینید امر اون است که معنای امری داشته باشه.
بله
بله
امر شده میگه
مقصود اصولیون از سیره امر یا سیره خب اینه دلیل میخواد، نه این دلیل میخواد، این خلاف اون چه است که آدم وقتی مراجعه میکنه به کتب ادبا میبینه این اصلا مطرح نیست. اینا بله اینا اسامی امرن، ما حرف نداریم. خیلی از چیزها اسم فعل مضارع هم هستن، اسم برای بعد فعل یعنی ها، اون فعل مضارعی که این اسم برای اون هست در حقیقت معنا دارد و دلالت بر معناش میکنه، ما از معناش باید بحث کنیم. اینها الفاظ موضوع برای الفاظن نه الفاظ موضوع برای چی معانی. دقیق فرمودید؟ لذا در حیطه بحث نمیاد. قول چهارم اشتراک لفظی صیغه امر میان ایجاب و ندب است و این قول منسوب به شافعی است. اقوال دیگری نیز مطرح شده است که ما نظر به عدم اهمیت این اقوال تفصیلی از ذکر اونها اجتناب میکنیم و اما قول پنجم اون چه است که محقق خراسانی در کفایه مطرح فرمودن، ایشون می فرماید ما اصل استعمال صيغه امر در موارد مذکور را در این معانی که بیان شد انکار میکنیم و میگوییم صيغه امر در هیچ کدام از این معانی استعمال نشده است تا نوبت برسد به این که بحث کنیم از این که در کدام یک از اون معانی حقیقت است و در کدام مجاز است، بلکه به نظر ما صیغه امر در تمام این مواردی که ذکر شد یک مستعمل فی بیشتر ندارد و اون عبارت است از طلب انشائی. بله، اصلا ما بحثم الان در اصل استعماله، بعد بحث میکنیم که آیا این مستعمل فی یک مستعمل فی حقیقی هست یا نیست. دقیق فرمودید، شما میخواد بگه اصلا اصل استعمال رو ما قبول نداریم، این که شما گفتید در تحدید استعمال شده، در تحقیر استعمال شده، اصل این اساس نداره، در تمام این موارد یک مستعمل فی داره، اون طلب انشائی است. اون وقت نوبت به این میرسد که این طلب انشائی که مستعمل فی قرار گرفته معنای حقیقی است یا نیست. آیت الامر، ایشون ادامه کلام ایشونه، بله نه ادامه کلامه، آیت الامر دوائی بر استعمال صیغه در طلب شیء و طلب انشائی مختلف است. تارتن دائی بر این استعمال طلب حقیقی بعث و تحریک اشخاص به انجام عمل است و تارتن اخرى دائی تهدید است و ثالثتن دائی تعجب است و هاکذا. لذا نهایت چیزی را که میتوان در اینجا ادعا نمود این است که صیغه امر وضع شده است برای انشاء طلب که البته بدائی بس و تحریک اشخاص به انجام عمل صورت گرفته باشد. اما اگر صیغه در انشاء طلب به سایر دوایی انجام بگیرد، این مجاز خواهد بود. خب حالا خلاصه بیان محقق خراسانی این نکته است. تا اینجا کلام ایشون بود تمام. خلاصه کلام ایشون این نکته است که صیغه امر فقط برای طلب انشائی بدائی بعث و تحریک وضع شده است و استعمال صیغه حتی در طلب انشائی چنانچه به سایر دوائی باشد و نیز استعمال صیغه امر در غیر طلب انشائی یا علا نحو المجاز است و یا نادرست. این حاصل فرمایش محقق خراسانی. اما خب این ایرادهایی داره این حرف، اشکالهایی داره این سخن که انشاءالله باید بررسی بکنیم و ببینیم قول محقق خراسانی قابل تأیید هست یا باید از این قول بگذاریم. درسته، نه ما نمیخوایم بگیم، نه میگه چنان چه طلب انشائی بدائی این انجام گرفته باشد. بله نه 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 نه، عبارت کفایه رو دارین؟ نه اینجا نیست. الان بله حال نگاه بکنید، قید میکنه به این که بدائی قایتون، البته این نظر ایشون که میگه قایت الامر اینطور خیلی متزلزله ها، یعنی قرص و محکم مرحوم آیا خان همینم ادعا نمی کنه، ولی میگه نهایت چیزی که بتوان ادعا نمود این است و جز این نیست. حالا نگاه بکنید ببینیم.